أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثاني والخمسون، جلسه 52 از مباحثه فقه المسجد. در بخش دوم از شمارش و بیان امکانیات المسجد که دیروز شروع کردیم و گفتیم فهرستی رو به صورت خلاصه تقدیم کنیم که هم بیان شده باشد ظرفیت های مسجد و هم با اون سبک طولانی بخش اول نباشد. اولین عنوان در این فهرست رو گفتیم المسجد و جهاد تبیین. اولین عنوان مسجد و جهاد تبیینه. تبیین رو تبیین کردیم و از کتاب الله عز و جل هم برش دلیل اقامه کردیم. قرار شد که چند روایت رو هم به عنوان مستند وجوب تبیین یا بهترین است که لزوم تبیین رو چند روایت رو هم به عنوان دلیل بیان کنیم و بعد ادله دیگر که این جلسه قبل نتونستیم تمام کنیم این جلسه تکمیل میکنیم. من الروایات التي تدل على وجوب التبيين و لزوم التبيين، این روایاتی است که دلالت بر تعلیم الجاهل می کند. برخی روایات وجود دارد که تدل على ضرورت و لزوم تعلیم الجاهل، که انسان نادان رو اگر دیدید باش مواجه شدید بر شما لازم است که به او بیاموزید. این روایات روایات فراوانی است. تبیینم در حقیقت نوع اون من تعلیم، چرا اون چه که برای او معلوم نیست مبین نیست شما براشون مبین میسازید، یعنی مجهولی رو برای او معلوم می کنید. تعلیم هم همین است، بذل الجهد، تلاش برای این که بتوانیم مجهولی رو برای کسی معلوم کنیم، این می شود تبیین و همون تعلیم. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در حکمت 470، یعنی یکی دو تا از مونده به آخر حکمتها، امیر المؤمنان فرمودن ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا. فرمود برای این که خدای عزوجل میثاقش رو اخذ بر از اهل جهل اخذ نکرده مرحله اول که برن یاد بگیرن، الا بعد از اون که قبلش از اهل علم میثاق تعلیم میگرفته، میثاق تعلم از جاهلین گرفته میشود، میثاق تعلیم از علما. کدوم مقدم است؟ فرمود امیر مؤمنان میثاق تعلیم رو از علما اول گرفته، بعد به سراغ جاهل جهلا رفته و جاهلین رفته تا میثاق تعلم رو از اونها بگیرد. خب اینمون تعلیم گفتیم به اون بیان که عبارت است از این که تعلیم الناس ما لا یعلمون و تبیین ما لا یفهمون، همینطور لا یعلمون، بیان کردن اونچه که اونا براشون روشن نیست و غیر واضح رو براشون روشن کند. البته اینجا این روایت مما تدل علی وجوب تبیینه که مسجد یکی از مراکز او هست و این ظرفیت در مسجد وجود دارد. اما یمکن لأحد ان یقول، ممکن است یک کسی یه اشکالی بکنه بگه خب اخذ میثاق شده از علما برای تعلیم، اما اخذ المیثاق هل یدل علی الوجوب او یدل علی التشویق او یدل علی حث الناس، حث العلماء، ترغیب العلماء علی التعلیم، آیا از کنم محضر شما که اخذ میثاق دلالت بر وجوب تبیین و وجوب تعلیم میکند، یا اینکه نه دلالت میکنه برای اینکه علما رو ترغیب میکند برای اینکه برید یاد بده، اکثرش میشه استحباب و تشویق، عمل راجحی است. بگیم بله این حرف درست استش، ولیکن هذا لا یهمنا، این خیلی برای ما مهم نیست که دلالت بر وجوب شرعی بکند یا نه دلالت بر وجوب شرعی نکن. لذا بیشتر ما تعبیر لزوم رو به کار بردیم که اون هم عند وجود شرایط. خب این روایت اول. روایت دوم رو بخونیم که خیلی بتونیم جمع کنیم امروز بحث رو تو این قسمت. روایت دوم در کتاب کافی است، جلد 1 صفحه 52 حدیث 2. مرحوم کلینی بابی دارد در اونجا به نام باب البدع و رأی و المقاییس، باب بدعتها، تفسیر برای کردنها و قیاس کردنها. اونجا روایتی نقل می کند از حسین ابن محمد، ان معل ابن محمد، ان محمد ابن جمهور العمی امی که یرفعه، حدیث مرفوعه هست اما مثل این حدیث زیاده. فرمود قال رسول الله، پیامبر فرمود اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه، فرمود هر وقت که بدعتی، خلافی، مطلب نادرستی در امت من ظاهر شد، فلیظهر العالم علمه، عالم بر او واجب است، لازم است که علمش رو اظهار کند. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، و هر کسی که این کار رو نکنه، انجام نده، او مشمول لعنت خدا می شود و دوری از رحمت خدا. خب فضلا عن سند این روایت که مرفوع هست، اما دلالتش دلالت واضحی است که بر وجوب اظهار عالم علمش را برای مجتمع، برای جامعه، این همون تبیین الجاهل، همون ارشاد الجاهل است، تبیین برای جامعه هست. عند ظهور البدع والفتن. البته باز اینجا یمکن لأحد، ممکن است کسی یه حرفی بزند، اشکالی بکنند، بگه آقا اینجا اختصاص به بدع دارد، بدعت داره، یعنی عند ظهور البدع یجب علی العالم اظهار علمه. آیا مطلق و تبیین از این استفاده می شود اگر بدعت نباشه؟ باز عرضمون اینه که بدعت در اینجا خصوصیتی نداره، بدعت در اینجا خصوصیتی ندارد، بلکه ملاک اینجا ارشاد الجاهل، التبیین للجاهل هست. اونچه نکته مهمه اینه که اینجا اونه که جاهل هست داره راه خلاف می رود، چه با خرافه، چه با بدعت، چه با ندانستن، ارشاد بشود و تبیین بشه براش و روشن بشود. لذا خصوصیتی در خود، در خود بدعت نیست، اگرچه بدعت هم معنای عام می دارد، شامل خیلی از مسائل می شود. اینم نکته دوم که و دلیل دوم از یا دومین دلیل از دلالت روایات. خب کتاب الله رو گفتیم، روایات هم دو تا نمونه عرض کردیم، دیگه تفصیلش ورود پیدا نمی کنیم. سومین دلیلی که می تواند دلالت کند بر وجوب تبیین، قاعده فقهیه لزوم و وجوب ارشاد الجاهل هست. ما قواعد فقهیه ای داریم که اینا مستند مسائل فقهیه واقع می شوند. مسائل فقهیه می تواند مستند باشه و مندرج بشود در قواعد فقهیه. از جمله قواعد فقهیه‌ای که تو این بحث دلالت می‌کند، یکیش همین قاعده معروفی است، لزوم ارشاد الجاهل، اینه که لازم است آدم جاهل رو ارشاد کنه، راهنمایی کند، یادش بده، براش بیان بکنه. ارشاد الجاهل همون تبیین المطلب للجاهله، همون تبیین برای جاهل هستش. و این قاعده ارشاد جاهل از قواعد اساسیه عامه هست. ببینید این کلمه عامه اینجا معنی اهل سنت نیست، یعنی از قواعد عامی است. ما قواعد فقهیه که فقها ازش حرف زدن، کتاب‌های فقهی فراوانی هم نوشتن، خب قواعد فقهیه جاش بحثش اینجا نیست، اما اشاره کنم که دوره هایی بر قواعد فقهیه گذشته. در میان قدما ما کتابه های خاص قواعد فقهیه اندک داریم، اما در میان متأخرین باب روز شده نوشتن کتابه های قواعد فقهیه. در سابق چطور بوده؟ در سابق در ابواب الفقه بالمناسبه فقیه به قاعده فقیه استناد میکرد و بحث میکرده، شیخ طوسی داره، دیگران دارن، فراوان بحث کردن. اما بعد از اون اومدن برخی ها این قواعد رو جمع کردن، یکی 100 تا قاعده، یکی 200 تا قاعده، یکی کمتر، یکی بیشتر، قواعد فقیه رو جمع کردن نوشتن. و این قواعد از کنم محضر شما که به چند دسته تقسیم میشن. یک، القواعد الفقهیه تنقسم الى قسمین. یک، اولی القواعد المأثوره، الثانی القواعد غیر المأثوره. اولین قسم قواعد مأثوره است، قسم دوم قواعد غیر مأثوره است. قواعد مأثوره یعنی چه؟ یعنی قواعدی که نص قاعده از قرآن یا از کدام از روایات صادره هستش. مثلا مثل قاعده لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این نص کلام پیغمبر هستش، قاعده لا ضرر ولا ضرار، این قاعده مأثوره است. قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاونوا علی البر و التقوى و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، از این آیه استفاده شده. حرمت الاعانه، حرمت الاعانه علی الاثم و العدوان و وجوب الاعانه علی البر و التقوى. علیکم السلام و رحمت الله. بعضی این بخش دومش رو گفتن، بخشی هم بعضی هم همش رو گفتن. اینا قواعد معثوره حساب می شود. مثلا یا ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، قاعده زمان، این جزء قواعد معثوره است. یعنی نص این قاعده و خود این قاعده در روایات بیان شده یا در از کنم محضر شما. اما قواعد غیر معثوره نه، مثل قاعده فراغ، مثل قاعده تجاوز، قاعده قرار. مثلا من ملک شیئن ملک قراره، این قاعده فقهی که اگر کسی چیز رو مالک شد قرارش هم مالک میشه. مثلا این طبق این قاعده که زمین رو خرید زی زمینم مالکش میشه، الا اونایی که از کنم محضر شما جزء مثل گنج باشد، مثلا مثل کنز باشه، اینا که دیگه در اختیار جزء اموال عمومی، در اختیار ولی فقیه و در اختیار حاکم هست، اون بحث جداییست. خب این قواعد از کنم محضر شما میشه مثل از جمله اونم قاعده ارشاده، قاعده ارشاد جاهل که میخوایم دلا استدلال بکنیم، قاعده تو وجوب ارشاد الجاهل. این قاعده هیه من القواعد غیر المعثوره، از قواعدیست که انتزاع شده، این انتزاع شده، در هیچ جا نداریم. مثلا ارشد الجاهل، علم الجاهل، توجه فرمودید؟ این از نسلش وارد نشده، ولیکن از مجموعه نصوص استفاده شده. یه جور دیگه هم تقسیم میشه، کذلک القواعد الفقهیه تنقسم الى قسمین، القواعد العامه والقواعد الخاصه. قواعد عامه یعنی چه؟ یعنی القواعد التي تجري في كثير من ابواب الفقه او في غير واحد من ابواب الفقه، قواعدی که در بیش از یک باب فقه، در ابواب متعدد فقهیه جریان پیدا میکند، قابل استناده. این قواعد قواعد از کنم عامه است. باز مثل قاعده لازرر، لازرر و لازرار، این جزء قواعدی است که در مثل قاعده لا حرج، اینا در ابواب متعددی از ابواب فقه استفاده می شود و قابل تسریه. قاعده ارشاد جاهل همین از همین قواعده. این که میگیم قاعده ارشاد جاهل من القواعد العامه الاساسیه، یعنی از قواعد عامه ریشه‌ای و منیادینه، در ابواب مختلف از فقه قابل استفاده است. اما برخی از قواعد نه، قواعد خاصه است. خاصی یعنی چه؟ خاصتون به بابن او بابین من الفقه، مثل قاعده مثلا لاتعات اختصاص به کتاب و صلات داره، مثلا مثل قاعده لا شک لکثیر شک اختصاص به باب و صلات داره، مثلا نبود نمازه، مثل قاعده الحدود تدرع الحدود به شبهات، این اختصاص باب حدود داره، در همه جا استعمال نمی شود و استفاده نمی شه. اما قاعده ارشاد جز قواعدی است که در همه ابواب فقه، همه که در یعنی ابواب بسیاری از ابواب فقه قابل استفاده و از کنم محضر شما که است. خب این قاعده بنابر این با این توضیح که از کردیم، قاعده ارشاد الجاهل تدل هذه القاعده على وجوب التبیین، بر وجوب تبیین دلالت میکند، که لازم است. ارشاد الجاهل یعنی هو التبیین للجاهل، ارشاد جاهل یعنی مسئله رو بیان کنیم، روشن کنیم برای جاهل، دلالت میکند بر از کنم محضر شما که ضرورت تبیین و لزوم تبیین. این قاعده جز قواعدی است که تقریبا مسلمه، یعنی من قواعد المسلمه بین الفقها، ادعا کردن فقها، تحدث عنها الفقها، فقها درباره حرف زدن حول این قاعده، و قالوا بان ضرورتها اجماعیه، گفتن ضرورت این قاعده جزء قواعد اجماعیه است، بلکه بعضی از فقها از این بالاتر گفتن لزوم این قاعده بین الفقها فوق الاجماع، یعنی فوق الاجماع، همه قبول دارن اصل این قاعده رو، اصلی قاعده رو، شمولش هم باز همین، همه هر کسی این قاعده رو مطرح کرده شمولش رو هم شمول عام میدانستن و بیان کردن. انما الخلاف درباره مسئله ارشاد الجاهل، انما الخلاف درباره اینه، در دو امر است. انما الخلاف در دو امره. یک، الامر الاول الذي وقع الخلاف فيه في خصوص هذه القاعده الفقهيه، قاعده ارشاد الجاهل. اولین مسئله خلافی که ایجاد شده در خصوص فی دلالتها، دلالت هذه القاعده، این دلالت قاعده فقهیه ارشاد جاهل، هل تدل هذه القاعده علل الزامیات او تدل علی الترخیصیات او تشمل الترخیصیات، یعنی آیا دلالت میکنه فقط بر اون موارد الزامی وجوب ارشاد الجاهل، یعنی یجب علیک ارشاد الجاهل به نسبت الى ما یجب علی، اون چیزی که برش واجبه نسبت واجبات، واجبات دین خدا واجب است ارشاد کنیم جاهل رو، یا نه نسبت مستحبات هم میتونیم جاهل ارشاد کنیم. یعنی وقتی تبیین بیان میگن واجبه، تبیین واجبون به نسبت الال الزامیات، او یشمل تبیین وجوبه به نسبت الا حتی ترخیصیات، حتی اونایی که از خونم که رخصت هم هستش. در این بحثه که مشهور گفتن دلالت بر الزامیات میکند، اونایی که اونجایی که واجب است واجبه، اما اونایی که واجب نباشد واجب نیست، مستحب است و تشویق میشه و از خونم رجحان دارد. این مورد اختلافه. امر دوم این که درش اختلاف واقع شده درباره این قاعده این است که اصلا هل هذه قاعده فقهیه او مساله فقهیه، در این بحثه که آیا قاعده فقهیه یا مساله فقهیه است. اگه مساله فقهیه باشه دیگه لا تدل علی شیء، دلالت نمیکنه، خودش مساله فقهی است. اما اگر قاعده باشد میتواند مستند واقع بشه برای مسائل فقهی، باز مشهور فرمودن بر این که قاعده فقهی است. المشهور یقول به انها قاعده فقهیه. اما بعضی ها مثلا مثل شیخون الاستاذ جناب آقای مکارم شیرازی، ایشان می فهمند که این مسئله فقهیه است، بحث میکنه مفصل در کتابش که می فهمند بر این که این قالب وجوبش هستن، قالب وجوب ارشاد جاهل هست، اما به عنوان قاعده فقهیه قبول نمی کنم، میگن مسئله فقهیه است. خب از کنم به حضر شما که یک بحث دیگه هم باز وجود، یه مورد اختلاف دیگه هم هستش، سه تا امر اختلافی درش شده. امر سوم این است که آیا ارشاد الجاهل یجب به نسبت الال احکام والموضوعات او یجب فقط به نسبت الال احکام، آیا جاهل و ارشاد کردن نسبت به احکام باید ارشاد کنیم واجب است، حکم خدا رو باید براش تبیین کنیم، یا نسبت به موضوعات هم واجبه، موضوعات رو هم لازم است براش تبیین بکنیم، باید بگیم آقا براش بیان کنیم که مثلا وضو با از کنم محضر شما آب خالص بدون غیر مضاف جایز است، یا باید بگیم براش تبیین کنیم موضوع رو، بگیم آب مضاف چیه، آب مطلق چی هستش. این از کنم، این هم باز مورد از کنم محضر شما خلاف در این موضوع هست. اما علی حال کسی در این تشکیک نکرده که دلالت می کند علی الوجوب، اقلش درباره احکام و درباره الزامیات دلالت می کنه. این قاعده تدل علی وجوب تبیین، علا ضرورت تبیین. عوف الى ذالک، اضافه می کنیم به این مطلب یک دلالت دلیل دیگر، و آن دلیل اینه که خب اگر ما لو لم نهتم به تبیین، وجوب تبیین، اگر بگیم ما دلالت، اگر ما بگیم اهتمام به تبیین صورت نگرفت، فی المسجد ما کننا مهتمین به تبیین المسائل فللزامیات و ترخیصیات و الموضوعات و الاحکام در همه موارد حالا حسب اون چیزی که قائل شدیم. اگر این دلیل عقلیه، میگیم اگر ما به وجوب تبیین اهتمام قائل نشیم، اهتمام نداشته باشیم و علما به تبیین اهتمام نکنن، لو لم یهتم العلماء بالتبیین و ارشاد الجاهل، نتیجه چی میشه؟ لوسع الجهل فی المجتمع. نتیجهش اینه که مجتمع مملو و از جهل میشه، از نادانی میشود. وقتی علما بیان نکنن، به میثاقی که ازشون عقد شده عمل نکنن، مجتمع حتی یصبح المجتمع مجتمعا جاهلیا، این مجتمع جاهلی میشه و مليئا بالجهل، پر از جهل و نادانی میشود. خب حالا که شد چه میشه؟ خب بشه مجتمع پر از جهل بشه. اذا صار المجتمع مجتمعا جاهلیا یقع الدین و الشریعه و تقع الشریعه فی خطر عظیم. یکی از مصادیق جهل، جهل به شریعته، جهل به دینه، جهل به احکامه، احکام الهی در خطر واقع می شود. به تدریج یقع فی حذف دین من المجتمع. وقتی مردم نسبت به دین از خونم از اطلاع نداشته باشند، بیان نشود برای اونها مسائل، آرام آرام اصلا دین کنار می رود و از جامعه کنار زده می شود. خب این خطر عظیمیه. پس عقل حکم می کند، عقل حکم می کند حذرن من حذف دین من المجتمع، حذرن من جهل المجتمع به نسبت الدین. از بخواد حذر از این موضوعات، یجب علینا الاهتمام به تبیین. خب اینم دلیل عقلی. و اضافه بر این، اضف الی ذلک به عنوان معید بر جهاد، وجوب جهاد تبیین و وجوب تبیین که دلالت میکنه یکی از مراکزش هم مسجد هست، اضف الی ذلک تأمل کنید، فقها ذکر کردن گفتن در کتاب اجتهاد و تقلید بس کردن و گفتن به این که اگر مجتهد، لو تبدل رأی المجتهد، اگر مجتهد تبدیل پیدا کرد، رأیش، نظرش، رأیش عوض شد، فتواش عوض شد، آیا بر مجتهد واجب فتواش رو مقلدش برسونه یا نه؟ هل یجب علی الفقیه، آیا واجب است بر فقیه برساند تبیین برای مقلدش به نسبت به تبدل فتواش؟ آیا واجب است بر روی واجب نیست؟ همه گفتن واجبه. اصل این که تعمل کنید مطلب اشتباه نشه، اصل این که مجتهد برش واجب باشه فتواشو به همه مردم برساند، این درش اختلافه، آیا واجب است یا واجب نیست. اما اگر کسی فتوای طرف رو به مردم رسید، ثم تبدل، فتواش تغییر پیدا کرد، اینجا همه گفتن واجب فتوای جدید رو برساند مردم در بسیاری که منتقل برسونه. خب کیفه، چطور می شود که ما قائل بشیم نقول و به وجوب تبیین تبدل الفترا فی مسئله واحده، در این مسئله کوچیک، اما نسبت مسائل کلی جامعه دین بگیم تبیین واجب نیست؟ تبیین تبدل یک فتوا در یه مسئله فقهی یجب، اما تبیین اصل دین، شریعت، ارشاد جاهل واجب نیست؟ اینم از کنم حضرت شما. ادله فراوانی وجود داره، نکتفی به هذا المقدار، به این مقدار ما اکتفا میکنیم که از کنم حضرت شما در باره این نقطه اول. پس بنابراین نظر آقایان هست که ما تصمیم گرفتیم که در بخش دوم از بیان ظرفیت های مسجد فهرستی رو به صورت خلاصه بیان کنیم، دیگه به صورت مفصلی که اقوال فقها ها اینا رو بهش میپرداختیم اینا رو بهش نپردازیم، تا انشاءالله به بقیه مباحث فقه المسجد هم برسیم. و سلام.